بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جلسه قبل عرض شد، یه وهم و اضاحه‌ای در کفایه اینجا آمده که مطلب حالا خیلی اهمیت داری نبود، اون را متعرض نشدیم، وارد مبحث بعدی شدیم که مبحث بعد این بود که آیا جایز است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص یا نه. خب اونطور که مشهور میگوین، بلکه قریب به اتفاق میگوین و تقریبا از نرخهای تثبیت شده باب اجتهاد هست، نمیشود به عام قبل از فحص از مخصص تمسک کرد. اگر شما بخواید به یه عمومی اطلاقی تمسک بکنید، باید در مخصص های وارد بر اون فحص بکنی. بدون فحص نمیشه تمسک به عام کرد. این مدعا و مطلبی است که تقریبا جملگی بر این اتفاق داره. بله، حالا یه قولهای شاذی هم هست که اگر لازم بود بعد متعرض میشی. اما علی رغم وضوح مسئله به لحاظ مدعا، در مقام استدلال و دلیل یک غموزی در کار هست و یه پیچ و خمهایی وجود داره که چه دلیلی ما بر این مسئله داریم. بنابراین با ادله‌ای که اثبات بکند این مطلب را مورد بررسی قرار بدیم. ادله‌ای که در اینجا بهش تمسک شده در کلمات بزرگان و در کفایه هم بعضیش آمده چند تاست که دلیل اولش اوضح ادله باشه و بیشترین استدلال هم به این دلیل شده، شاید سابقه هم داره حتی قبل از صاحب کفایه و امثال اینها، تمسک به علم اجمالیه که در سه قبل اونو تقریر کردیم. گفتیم که ما میدانیم که این عموماتی که در لسان شرع وارد شده مواجه با یک مخصصات منفصلی است و میدانیم که مخصص علا قسمینه، یه مخصص متصل یه مخصص منفصل، و وجود مخصصات منفصل به نحو وسیع و گسترده این قطعیه، این قطعیه. بله، تا قبل از اینکه ما بریم جستجو و فحص بکنیم تفصیلا نمیدانیم که مثلا چند مخصص برای اوفو بالعقود وجود داره، چند مخصص برای احل الله البیع وجود داره، یا چند مخصص مثلا برای اون ادله حرمت غیبت وجود داره. اون دلیل حرمت غیبت عامیست، میدانیم مخصصی به این ادله وارد شده، حالا چند تا چند و چون اینها را به طور تفصیلی نمیدونیم، ولی اصل ورود مخصص منفصل را میدانیم. حالا ضمن این که بعد خواهیم گفت که در مخصصهای متصل، مخصصهای منفصل هم در فضای امروز ما علا قسمه اینه، بعضی از مخصصهای منفصل هستند که واقعا از اول منفصل بودن، بعضی از مخصصهای منفصل هم داریم که الان منفصله، بلا ممکنه در هنگام صدور اینا روایت جمع بوده تقطیع شده. حالا این هم خودش قصه ایست. در هر صورت ما میدانیم که مخصصهای منفصلی در خطابات شرع برای عمومات وجود داره. این علم اجمالی مانع از انعقاد حجیت میشه، انعقاد خطاب میشه. وقتی که دلیل وارد شد اوفو بالعقود احل الله البیع، چون میدانیم که به نحو اجمال که مخصص هایی به این عمومات وارد شده، به این عمومات نمیشه تمسک کرد. به عبارت دیگر ما وقتی که بخواییم حجیت عام را تمام بکنیم از دو مرحله باید عبور بکنیم. یکی این که در مرحله اراده استعمالیه دلالت این خطاب بر عموم تمام بشه، این با عدم وجود مقید متصل تمامه، همین که کنار این چیزی نیست، این میگیم به اراده استعمالیه عموم داره. گام ولی این تمام نیست. گام دوم به اینه که بگیم اراده جدی هم همینه. گام دوم تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی است. یعنی همینی که الان عمومی که منعقد شد در مرتبه اراده استعمالیه، همین هم مقصود در مقام واقع و اراده جدی است. این اصالت و تطابق گام دومه با وجود این علم اجمالی جاری نمیشه. شما که میخواید بگید این عمومی که گفته واقعا هم مرادش همینه بی قید و شرط، نه، این عقلا دست نگه میدارن. چرا؟ برای اینکه میگه علم اجمالی دارید به اینکه مخصصهایی وارد شده، تا اون نبینید اونا را نمیتونید بگید که تطابق داره اراده استعمالی با اراده جدی. این استدلال اول بود که وجود علم اجمالی به ورود مخصصات کثیره به عمومات، این مانع از جریان اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه میشه، مانع میشه از این که شما عموم را مورد اعتماد قرار بدید. بله، اگر رفتید کارتو انجام دادید، فحصو کردید و لم تطفر به مخصصین، به مخصصی دسترسی پیدا نکردید، اون وقت میگه اصالت و تطابق، میگه این همون مرادش هم هست، ولی قبل از اون فصل نمیگه. این استدلال اول بود که در ذهن خیلی ها وجود داره، در کلمات اصولیین هم به نظرم قبل از صاحب کفایی هم وجود داشته، شاید خیلی شاید قبل از صاحب کفایی هم این استدلال بوده و در کلام صاحب کفایی هم هست و دیگرانی هم به این تمسک کرده. این اشکال، این استدلال اول برای اینکه نمیشه به عام قبل از فصل از مخصص منفصل تمسک کرد، مواجه شده با یک مناقشه خیلی جدی. این مناقشه خیلی جدی به این وارده که عبارت است از این. برای اینکه علم اجمالی که مانع از تمسک به عام می شود، مادامی است که منحل نشده. اونی که الان شما میگید مانع از تمسک به عام میشه علم اجمالیه. خب این تا کی مانعه؟ تا وقتی که باشه دیگه. علم اجمالی مانعه. تا کی مانعه؟ تا وقتی که علم اجمالی باشه. و اشکال اون وقت اینه که علم اجمالی در یه میانه راه ما میرسیم، علم اجمالی فرو میریزه و نمیتونید شما بگید که در همین میانه راه دیگه ما از این به بعد دیگه میتونیم به عام تمسک بکنیم. دلیل شما برای اینکه نمیشود به عام تمسک کرد، تا اون جایی که مدعای شماست باقی نیست، وسطهای راه این دلیل تمام میشه، سقوط میکنه، در حالی که مدعای شما بیش از اونه. به عبارت دیگه دلیل شما اخص از مدعاست. مدعای شما این است که در همه عمومات، در همه عمومات، تک تک این عمومات، مثلا اگر در مجموعه آیات و روایات مثلا ما 10,000 عموم داشته باشیم، مدعای ما و شما و همه اصولین اینه که در همه این 10,000 عام باید تفحص بکنید از مخصص منفصل و بدون فصل در هر یک از اینها نمیتونید اینا رو حجت قرار بدید. این مدعاست. اما دلیل اخص از اینه. علتش اخص بودنم اینه که دلیل شما میگه من علم اجمالی دارم به این که عرض شود که علم اجمالی دارم به این که این عمومات این تو 10,000 عموم علم اجمالی دارم که تو این 10,000 عموم تعداد زیادیش بخشی مهمی از اینها با مخصصهای منفصل تزییق شده، تخصیص بهش وارد شده. این علم اجمالی اینجوریست. خب حالا اگر شما 2,000 3,000 4,000 از این مخصصها را فحص کردید، توجه کردید و دیدید که یه تعدادی مثلا 200 300 400 500 تا مخصص پیدا کردید، دقت کردید 200 300 تا 400 500 تا مخصص پیدا کردید، خب این مخصص های شما بعد از اینکه پیدا شد بعد از اون آیا دیگه مخصص هست یا نیست؟ دیگه علم اجمالی ندارید، این علم اجمالی منحل شد. بعد از اون دیگه شک دارید، میگید ممکنه بله بعد از اینکه حالا تو این از شود که دائره من فحص کردم و این اندازه مخصص پیدا کردم ممکنه دیگه ممکنه باشه ممکنه نباشه. علم اجمالی همیشه در وقتی که یک حسه ای رو شما پیدا کردید که احتمال میدید اون معلومه بالاجمال بر همین منطبق باشه و مازاده بر اون دیگه شک دارید، اینجا علم اجمالی میگن منحل میشه. مازاده بر اون که شک دارید علم اجمالی منحل میشه. وقتی علم اجمالی نبود شما نمیتونید دیگه تمسک به اون بکنید. چرا باید فحص بکنیم؟ چون علم اجمالی داریم که آقا عمومات شارع مخصص هایی برش وارد شده. بله بله بله. خب چرا ارتباط نداره؟ میگیم این علم بابا دلیل که بابا دلیل بیش از اونی که تا وقتی که این دلیل هست میگه فحص بکن. این دلیل هم میگه تا وقتی که علم اجمالی دارید که مخصصایی به اینا وارد شده باید فحص بکنید. حالا من یه مقدار فحص کردم بعد از این دیگه یقین دارید که چی هست؟ نه. مثل علم اجمالی که من میدونم که به شما بدهکارم 5 تومن 7 تومن 10 تومن تردید دارم بین اینا. حالا من اگه 5 تومن رو به شما دادم بعد از این میگه هنوزم یقین داری که هنوزم یه بدهکاری داری؟ نه. ولی تو میگه براعت جاری میشه چی؟ و بله دیگه ولی علم بود نه احتمال اجمالی، علم بود. من قبل از اینکه این 5 تومن رو، حالا این اقرار بدهکاری من نکردم و بعد بگید طلب بدهکاری ها، من قبل از اینکه 5 تومن رو به شما بدم یقین دارم بدهکارم، ولی این 5 تومنه که دادم یقین دارم بدهکارم دیگه؟ نه دیگه، شک دارم، احتمال دارم. این علم اجمالی بین اقل و اکثر که شد، اون اقل که آمد در اکثر دیگه شکه. اقل و اکثر استقلالی هر جایی بود با استیفای حسه اقل، اکثر دیگه علم اجمالی رنگ میبازه. شما اینجا میگید چرا من باید شمای مجتهد باید فحص بکنید، نمیتونید به این عام تمسک بکنید؟ چرا؟ برای اینکه من میدونم تو این عمومات مخصصهایی وارد شده، به این عمومات مخصصهایی وارد شده. این علم که علم خاص نیست، تفسیری که من نمیدونم چیه، اجمالا میدونم. خب تو این 1,000 تا عام اگر 500 تاش را فحص کردم، تو این 500 تا هم رسیدم به 200 تا 300 تا مخصص، حالا میتونی قسم از عباس بخوری که هنوزم یه مخصص های اینجا وارده؟ نه واقعا دیگه علم اجمالی بود، اقل و اکثر این اندازه که حاصل شد دیگه منحل میشه. آقای محسنی هستی شما؟ حال شما خوب هستی؟ خیلی وقت ندیدیمه. اما الحمدلله حالت خوبه؟ بله. 4-5 سال ندیدیمه. خدا شما تشکر. چی می‌فرمایید حالا؟ بله و شک بدوی در اون اکثر. بله بله همینه. بله بله ما عرض ما همینه دیگه. بله بله این اینو با چه کارش کرد؟
در این وقت تخصص مدعاش
مدعای عام نمی‌کنه. خب اینا هم یه اشکاله که اینجا وارد شده. ببینید خب این اشکال مسئله است. ولذا میگه یه مجتهدی وقتی وارد وارد استدلال و اجتهاد شد در یه تعدادی از عمومات وقتی که فحص کرد دیگه اون علم اجمالی او به وجود مخصص‌های منفصل رنگ می‌بازه، منحل میشه. این مقدار مخصص که پیدا کرد در مازاد اون تردید داره. این اشکال بسیار جدی است که در اینجا وجود داره. اشکال دیگری هم به این علم اجمالی به عنوان مهمترین دلیل برای وجوب فحص وارد شده و اون اشکال دوم اینه که حالا این اشکال اول را حالا باز بعدم بهش میرسیم، اشکال دوم بگیم مجدداً به اینا میپردازیم. اشکال دوم این است که عرض شود که از اون طرف اشکال میشه. این از یک سو بود، حالا در مناقشه دوم از سوی دیگری اشکال میشه که علم اجمالی به وجود مخصص، علم اجمالی به وجود مخصص اعم است از اون مخصص هایی که در کتب اربعه و منابع مثلا شیعی وارد شده باشه یا اینکه عرض شود که در سایر منابع مثلا کتب عامه وارد شده باشه و عرض شود که یا مخصص های منفصلی که وضوح داره به شکل دلالت های واضح وارد شده یا مخصص های منفصلی که با یک غموزی در بین ادله وجود داره در غیر ابواب مرتبط به بحث. این علم اجمالی عامه. ببینید ما وقتی که میخواییم در باب مثلا طهارت به مخصص های عام کل شئین لک طاهر مثلا مراجعه بکنیم یا در باب اطعم و اشرب کل شئین لک حلال مراجعه بکنیم و اعتماد بکنیم به این عام، میگیم بله این عام را نمیتوانید اعتماد بکنید مگر اینکه فحص از مخصص بکنید. مخصص این کجاست؟ الان اونی که متعارفه اینه که تو مخصص ها میرن تو اون باب مرتبط یه فحصی میکنن، اینایی که تو وسائل منابع شیعی اونم که تو وسائل تو این باب اومده اینا رو فحص میکنن. اونچه که متعارفه فحص از این امور در ابواب مرتبط اونم توی کتابهای معینی که در دسترس انجام میگیره، در حالی که علم اجمالی شما وسیع‌تر از اینه. این مناقشه دوم دقیقاً به عکس مناقشه اوله. مناقشه اول میگه که دلیل اخص از مدعاست، این مناقشه دوم میگه دلیل عام از مدعاست. دلیل یه فحصی رو برای شما الزام میکنه که عملاً شما به اون فحص ملتزم نیستی. چرا؟ برای اینکه دائره علم اجمالی به وجود مخصص منحصر نیست به این باب مرتبط مستقیم، اونم تو این کتابهای این شکلی. نه، ممکنه این عام با فحص شما تو کتب عامه به یه مخصصی مبتلا باشه، یا اینکه نه حالا اینقدر وسیع نمیریم، تو همین ابواب وسائل شما مخصص اطعمه و اشربه یا احیاء موات یا طهارت را شما تو اون باب بحث میکنید، شاید تو اون کتاب زکات یا دیات هم یه چیزی باشه که یه جوری با این ربط پیدا بکنه. تو این دلالت‌های پیچیده و پنهان شما یه چیزایی باشه که شما را به یک مخصص برسانه. این هم یه نکته دیگریست، دقیقاً اشکال مقابل اون اشکال اول. اشکال اول میگفت که دلیل اخص از مدعاست، این دلیل، این اشکال میگه که دلیل اعم از مدعای شماست. مدعای شما و روشی که الان فقهای ما دارند اینه که بسم الله عروه رو میذاره جلو خودش، بعد ابواب رو مشخص میکنه، وسائل هم حالا فوقش مستدرک هم میذاره اونجا، بعدم میگه که این عام، اینجا ما فحص کردیم این روایاتش، این از این قراره. در حالی که اون علم اجمالی شما میگه چی؟ میگه شما میدونید که قبل از اینکه حالا انحلالی باشد، میدونید یه مخصصی وجود داره تو مجموعه این ادله، و این مخصص ممکنه این باب باشه، ممکنه اون باب باشه، ممکنه اون کتاب باشه، ممکنه اون کتاب باشه، حتی ممکنه فراتر از کتابهای شیعه هم باشه. چون بالاخره ممکنه آدم وقتی که به کتب روایی و تفسیری عامه مراجعه بکنه، یه وقتی به چیزی بر بخوره که اون حالت تخصیص نسبت به این عام داشته باشه. و این معناش اینه که باید شما یک فحص بسیار گسترده ای بکنید، که این فحص اون وقت یه جوری شاید دیگه مبتلای به عسر و حرج هم بکنه آدمو. ولی دلیل میگه بالاخره علم اجمالی شما یه دایره وسیعی داره، همه اینا در دایره علم اجمالی قرار داره، و شما باید در این دایره گسترده به فحص و جستجو بپردازید، در حالی که این لا یلتزم و بهی فقیهون، کسی اینجور فحصی رو انجام نمیده، و اگرم بخواد انجام بده مواجه با یک ابتلاعات سختی میشه و با یه نوع عسر و حرجی دست و پنجه نرم میکنه. اینم مناقشه دیگری است که به علم اجمالی وارد شده. پس ما این علم اجمالی که شاید کسانی مهمترین دلیل تصور کردن در این بحث، مواجه با دو اشکال شده، که اشکال اول میگه دلیل اخص از مدعاست، علم اجمالی تا یه جایی میگه برو فحص بکن، یه جایی دیگه علم اجمالی رنگ باخته، برای چی من فحص بکنم؟ علم اجمالی دیگه منحل شد نیست. در اشکال دوم میگه که این فحص شما بایستی دامنش وسیع‌تر از اون ابواب موجود و دایره موجود باشه. خصوصیت این اشکال دوم اینه که حالا ما تو یک عام، ما تو یک عام وقتی که گفت که شما باید همین عام اوفو بالعقود را باید فحص از مخصصش بکنید، میگه این همین یکی عام، میگه دایره فحصتو نمیتونید ببندید به کتاب البیع وسائل و سلام، نه، دایره فحصتو باید بیارید تو همه وسائل. به وسائل هم نمیتونید اکتفا بکنید، باید بیارید تو همه کتب روایی. به همه کتب روایی شیعه هم نمیتونید توسل بکنید، باید همه اون چه که در شیعه و سنی هست مراجعه بکنی، در حالی که شما این رو نمیگی. این دو اشکال این است که دلیل اخصه و دلیل اعمه. حالا هر یک از این دو اشکال مرحوم ناینی و آغازی ها و دیگران یک پاسخهایی خواستن بدن که شما اونا را و آی خویی و آی صدر و اینا را ببینید. حالا نمیتونیم همش هم را بگیم، یکی دوتا نکات کلیدیش را انشالله دیگه فردا عرض میکنیم. حالا روز اول خیلی خستتون نکنیم.